صحبت آشنا شدم. نوشته مونا زاره با صدای مرضیه ابراهیمی، کاری از کانون مهراب. نامه شماره 22، کت بی صاحب. موهامو صورتی و چتریهامو هم تا روی ابروهام کوتاه کرده بودم و از همون بیرون اومدم. یعنی توی یه کتابی نوشته بود دخترها وقتی شکست میخورن یه دستی تو قیافشون میبرن و طبیعتاً بعد از 21 مورد شکست رنگی کمتر از صورتی میزان سنگینی شکستامو نشون نمیداد. بعد از پرتاب بشقاب مامان از آشپزخونه به سمت کلم و جا خالی دادنم و اصابت بشقاب به گوشه یه چشم بابا، به طرف اتاقم فرار کردم و در روی خودم قفل کردم. اون زمان از پنجره اتاقم آشپزخونه خونه خانم وفایی معلوم بود. یعنی هر وقت پرده رو کنار می زدم خانم وفایی به گوشه کابینه تکیه داده بود و در حالی که مویز می جوید به گاز خیره می شد. یعنی یه بار از پشت پنجره برام گفت داره روی قانون جذب کار میکنه و فکر میکرد اگه ذهنش به یه قرمه سبزی پخته شده متمرکز بشه، قرمه سبزی به سمتش میاد و خودش پخته میشه. میزان حماقتش دستکاری شده بود، اما این بار که پنجره رو کنار زدم، خانم وفایی قانون جذبش رو کنار گذاشته بود و داشت همون کت قهوه‌ای رنگ پاره شده رو رفو میکرد. نمیدونم چرا اونقدر اون کت بیریخ برام مهم شده بود، اما حتما صاحبش دیر یا زود سر و کلش پیدا میشد. مامان اونقدر با زانوهاش به در اتاقم کوبیده بود که جای کاسه زانوش روی در برآمده شده بود. داشتم به این فکر میکردم که وسط خریدن جهیزیه من خرج جراحی یه کاسه زانو مصنوعیم افتادیم که خانم وفایی غیبش زد. تا کمرم از پنجره بیرون اومده بودم تا ببینم چه بلایی سر کت قهوه‌ای آورده که فهمیدم کسی زنگ خونشونو زده. حتما خودش بود. چتریای صورتیمو روی ابروام ریختم و در اتاقو باز کردم و به طرف در خروجی دویدم. از پشت چشمی در دیدمش. پسری با قدی متوسط که یه کلاه پشمی سرش گذاشته بود و یه عینک مربعی به چشم داشت. کتو از خانم وفایی گرفت و توی یه ساک دستی گذاشت و از پله ها پایین رفت. پله ها رو دوتا یکی پایین رفتم تا دوباره ازش جان نمونم که پله آخری زیر پاهام خالی شد. کمرم کوبیده شد به پله ها و بعدش صدای ترک خوردن لگنم و قل خوردنم روی پله ها و اصابتم به صاحب کت. 10 پله رو با هم دیگه قل خوردیم تا کوبیده شدیم به در خروجی. صورتم روی زمین مالیده شده بود. صورتم رو از روی زمین بلند کردم و همونطور که روی زمین افتاده بودم یه پامو روی اون یکی انداختم و تا جایی که تونستم لبخند ملیحی تحویلش دادم و گفتم سلام. جیغی زد و گفت موهاتون. خودم رو از روی زمین جمع کردم و بلند شدم و گفتم پس کجا بودید شما؟ کلاهش رو از سرش برداشت و زیر پوستش از ذوق آب جمع شد و گفت من؟ خاک لباسم رو تکوندم و در رو باز کردم. جلوتر از خودش را افتادم و انتهای کوچه رو نشونش دادم و گفتم ته کوچه یه دونه دفترخونه ازدواج هست. خودش رو به من رسوند و با اون عینک دو برابر صورتش خیرم شد و گفت اونام چروکی دارن؟ سر جام وایستادم و نگاش کردم. با خودم گفتم این دیگه چه رسم مزخرفیه که عاقد باید چروک باشه؟ درسته اکثر دفتردارا اونقدر چروک و فسیل هستن که اسم عروس و داماد اونقدر با لرزش و ناواضح میگن که امکانش هست هر لحظه اشتباهی با بغل دستید عقص بشی، اما نه در این حد که رسم باشه. یه جور عجیبی نگاه میکرد. نگاش روی لباسام دودو میزد. بابا میگفت به این آدما میگن هیز، یعنی در این حال که نمیتونن روی یه نفر تمرکز کنن اما تمرکزشون حساب شده و روی اصوله. دستم و جلوی چشاش تکون دادم تا حواسش سر جاش بیاد که نزدیکتر اومد و گفت این کتتون رو در بیارید. یه قدم عقب رفتم و گفتم بله، اما همراه هم جلو اومد و به یقم نزدیکتر شد و گفت یقتون چروکه، لکم داره، در بیارید. ساکو از دستش کشیدم و گفتم شما مگه صاحب کت نیستید؟ عینکش رو جلوتر آورد و بدون توجهی به حرفام گفت چروک تو زندگی خیلی مهمه ها، من از آدم صاف و صوف خوشم میاد. دوباره یه قدم عقبتر رفتم و ساکو باز کردم و کتو بیرون آوردم و داد زدم سیندرلا کتتو بپوش بریم عقد کنیم، حالا سر فرصت زندگی صافمون میکنه. کتو از دستم کشید و دوباره تو ساک گذاشت و انگار که پوشاک نوامیسش باشه داد کشید کتو مشتری چه کار داری خانم؟ خوشگیده شدم، شاگرد اتوشویی بود، همون شل مقصی که میگفتن وسواس چروک داشته و پارسال مادر بزرگشو گذاشت زیر اتو بخار. فیش کتو انداخت کف دستم. راهی نداشتم جز اینکه حالا که تا چند قدمی دفترخونه هستیم با همین دیوونه متأهل بشم بره پی کارش، که آقای کیانی با پیژامه و عرقگیرش همراه کیسه زباله از خونش بیرون اومد. یکی نیست به این پیرمرد بگه این همه دنبه و گوشت چروکیده و آویزون و وقتی تو عرقگیرت میندازی بیرون جز برای عیال خدا بیامرزت برای ما جذابیت بصری که نداره هیچ، این اتوکش هم ممکنه تو رو ببینه و وسواسش بگیره. طفلک آنی در برابر چروکای عمیق آقای کیانی احساس ناتوانی تو صاف کردنش کرد و همونجا به رعشه افتاد و از حال رفت. حیف مامان با در کنده شده و گیر کرده تو زانوش دنبالم اومد و مجبور شدم فرار کنم. اما گاهی آدم تو خیابون ممکنه نیمش رو پیدا کنه. پس تا بعد.